بسم الله الرحمن الرحیم.
از پارسا در فاطمیه شرح خطبه فلک حضرت زهرا رو شروع کرد. امشب که الان داریم صحبت میکنیم 48 جلسه است که در خطبه فلک توضیح میداریم. در خطبه فلک رسیدیم به بحث نماز. دیدیم بحث نماز خیلی بحث خوبیه، بحث نماز هم خیلی متلابهه. در بحث نماز، حقیقت نماز، نماز عمود دینه، موقعیت نماز در میان عبادات، معنای نماز، تعویل نماز، نماز عمود دینه، موانع قبول نماز، شرایط قبول نماز، نماز با فکر، نماز بی فکر، تعبیر نماز، آداب باطنی نماز، دیشب نماز با کسالت و سنگینی، محافظت و وقاف نماز. اینا رو صحبت کردیم. هی میخوام نزدیک بشم به بحث اسرار نماز. امشب دو سه تا روایت، سه چهار تا روایت براتون آماده کردم که خدمتتون عرض میکنم. دیشب روایاتی رو گفتیم راجع به این که ما باید اوقات و موقعیت نماز رو حفظ کنیم، یعنی دلمون برای نماز شور بزنه، به نماز اهمیت بدیم. یه کارمند اداره کار که میکنه، نزدیکای امام وقت همش ساعت رو نگاه میکنه ببینه کی وقتش تموم میشه. اینایی که معلمان و فرهنگی هستن، اول مهر که میرن مدرسه تمام تعطیلات تا آخر خرداد رو حفظن. یعنی تا بگی میگه آره روز چندم چی به مناسبت چی تعطیله، اینو میگن محافظت بر اوقات. برای نماز خداوند میفرماد اینجوری باید باشیم و مهمتر از این، یعنی دلمون برای اوقات نماز شور بزنه. اینا رو گفتم. امشب چند تا حدیث دارم راجع به نماز اول وقت. حدیث اول، امام باقر از فروع کافیست، جلد 3 صفحه 274. امام باقر علیه السلام فرمود اعلم، به یکی از اصحابشون اعلم ان اول الوقت ابدا افضل، اول وقت همیشه بهتره. فعجل بالخیر ما استطعت، تعجیل کن به خیر هر چقدر که میتونی، هر چی در توان و قدرتت هست برای اینکه نماز اول وقت رو بخونی تعجیل کن. و احب الاعمال الی الله ما داوم العبد علیه و این قل. من اینو خیلی به دوستان عرض میکنم. احب الاعمال الی الله ما داوم العبد علیه ولو قل. محبوب ترین اعمال نسبت به خداوند اون عملی است که بنده بر اون مداومت داشته باشه. یعنی شما مثلا میگم ما 15 روز میرید مکه، خب اونجا البته جاییست که خیلی آدم باید فرصت و غنیمت بشماره. صبح تا شب عبادت، شب تا صبح بیداری، نماز شب، عبادت، زیارت. وارد میشیم از فرودگاه که وارد میشیم، آقا مثلا مدیر کارخونه است، مهندس کارخونه است، دکتر حجت الاسلام هر چیه، از فرودگاه که وارد میشه پی کاراشه، دیگه همه چی تموم شد. نمازهای لخت اور بی مقدمه و بی مؤخره هم این به درد نمیخوره. یه بابی داریم در کافی، باب استدامت العمل. اصلا این بابه چند تا حدیث داره. اهمی بفرماید آقا جون کم عمل کن، اقتصاد در عبادت نشون بده، به کار ببر. نمیخواد مفاتیح رو هر روز از اول تا آخر دور کنی، قرآن از اول تا آخر دور کنی، همه دعاها رو بخونی، نه. انتخاب کن یه مقداری رو کم اما اون کم رو ادامه بده. اگر کار کم ادامه بدی بهتر از کار زیاده بدون ادامه است. مثلا بچه هایی که اول مبتدعی و مذهبی میشن، همه حسینیه ها، همه مساجد، همه آخوندها، همه روزه خونه رو میخوان از خودشون راضی کنن، نمیتونه آدم ادامه بده. هر شب هیئت، هر شب جلسه نمیشه. اما کسانی هم هستن که هفته دو شب، هفته یه شب به مقتضای موقعیتش، اما مداوم. من خیلی خوشم میاد از این جوانهایی که کارشون کم ولی مداوم هست. مداوم این هفته یه شب رو تعطیل نمی کنه. این بیشتر برنده است تا کسی که پرکن پرکن یه مدتی هر شب و هر شب میاد بعد مشد میشه. البته یه وقت آدم نیاز داره، نیاز روحی و معنوی داره. وقتی که به قول شما اومد رو فرم نرمال شد، اون وقتی که ادامه میده. ولی اونی که ما دستور داریم اینه احب الاعمال الالله ما داوم العبد علیه و لو قل، اگرچه کم باشه مداومت داشته باشه. اینجا جاشه که من یه عرضی داشته باشم برای شما جوانا، در 24 ساعت سعی کنید حتما یه مقدار قرآن بخونید. حتما یه مقدار که میگم یعنی کمتر از 50 آیه نباشه. تعداد روایات رو دارم عرض میکنم. شما مردش که روزی یه جز بخونید نیستید، یه حزب بخونید، یه چهارم جز، نصف جز بخونید، ولی حتی اقل 50 آیه رو بخونید. اما 50 آیه رو تعدیل نه، هر روز بخونید همتون، نه فقط جوان. این یک. نمازهای اول وقتت رو سعی کن درست کن. من به شما قول دادم اگر شما نماز مغرب و عشاء و ظهر و عصر اول وقت بخونید، نماز صبحتون تأمینه، یعنی بیدارتون میکنن. شما شروع کنید اگه این کار نشد. شما نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء رو بخونید اول وقت. اگر هر چقدر خوابت سنگینه، نماز صبح بیدارت میکنن. این برای من تجربه است. نماز اول روزی یه توسل هم به امام زمان علیه السلام داشته باش. یه توسل میتونی آل یاسین رو هر روز بخون، میتونی دعای عهد رو بخون، روزی یه توسل داشته باش به امام زمان. چون آدم باید ارتباطش رو با مدیر زمانش، با کارگزار زمانش حفظ کنه. مسئول مستقیم ما الان امام زمانه. ارتباطت که باشه، آشنایی که پیدا بکنی، مشکلی هم یه وقت داری خودت میگی، اونم میشنوه. این ارتباط باعث میشه که تو همیشه در ارتش امام زمان که شیعه و بچه‌های شیعه همه ارتش امام زمان محفوظ بمونی. خب ببینید من خیلی تخفیف میدم که مشکلی بشی. هفته‌ایم بر تو نگذره، هر کی هستی، در هر سنی هستی، که یک جلسه موعظه برای یا روزه شرکت نکرده باشی. هفته یه جلسه، هفته یه جلسه خودت و خانواده که ما بتونیم از نظر روحی سرویس بشیم، تنظیف بشیم، تطهیر بشیم. هفته یه جلسه کمه ها، هفته یه جلسه یا هفته یه ساعته. نمیگم اینجا بیا، هر کجا که تحت تأثیر واقع میشی، موعظه میشی، برو اونجا. خدا شاهده الان که دارم عرض میکنم در این لحظه اصلا نظرم نیست جلسه من بیاد. همه که نمیتونم جلسه من بیاد، جا نیست. هر کجا که دوست داری، ممکنه شما از من تحت تاثیر واقع نشی، از یه آقای دیگه تحت تاثیر واقع بشی. چون سلیقه ها مختلفه، ذهن ها مختلفه، روح ها مختلفه، جان ها مختلفه، زبان ها و تاثیر نفس ها مختلفه. هر کجا که تحت تاثیر واقع بشی. اینه که میگم ادامه بده. تو تاریخ، تو دفترچت هم بنویس، بنویس در فاطمیه دوم زیر خیمه حضرت فاطمه فلانی این حرف رو به من گفت و گفت اگر این کار کنی بیمه ای. شما این کار بکن، خودت و خانواده. اگر منحرف شدی، اگر پرت شدی، اگر بی جاده از جاده بیرون رفتی، اصلا امکان نداره. هفته یک جلسه، روزی 50 آیه قرآن، یه توسل به امام زمان، یه توسل کوچیکم به امام حسین بفرست. خدا امام حسین خیلی دوست داره. میتونی زیارت عاشورا رو، نمیتونی در همین حد. روزی یه بار، ولی برنامه ساعت خاص داشته باشه. همینجور که راه میره تو خیابون، السلام علیک یا ابا و علی الارواح التي حلت بفنائك. این یه زیارت کامله امام حسین علیه السلام. یعنی توی کتاب مزار بهار مجلسی که داریم، این یه زیارت کامله. پس یه توسل به امام حسین، یه توسل به امام زمان، 50 آیه قرآن، نماز اول وقت، هفته یه تذکر. شما این کارا رو انجام بده. اگه منحرف شدی، اگه امام زمان راحت کرد، اگه امام زمان برد کرد، من تضمین میکنم از جانب اون. یعنی این چیزیست که تجربه شده در طول زمان، در افراد مختلف، در سنین مختلف. این تجربه است. کسی که اینجوری باشه هرگز از بین نمیره. نه اینکه حالا بیکاری هر روز هر شب هیئت و جلسه بمینم، تا به مجرد اینکه یه جایی به کار دادم دیگه همه چی فراموش شد.
آقا چرا هیچ پیدا نیست؟ فقط عاشورا رو 21 کن. سالی دو بار بابا. کارم زیاده. 6 صبح میرن 10 شب برمیگرد. کی گفتی 6 صبح بری 10 شب برگردی؟ این بی برکتی زندگی توه.
تو برو کار. هفته دو روز تعطیل کن. اگه میتونی. یه روز تعطیل. دو روزش هم برو کتاب کارت از اولی که رفت رو برو من روزای یه شنبه، روزای شنبه، روزای دوشنبه. یه روزی. روزای پنجشنبه. دو ساعت زودتر میرم. خواهم برم به خودم برسم، به زن بچه هم برسم، به دوستانم برسم. آقایانی که زن بچه دارن، زن بچه هم احتیاج دارن. آقایانی که مجدداً از حالا عادت کنن، هفته یه روز خودتون باشه. که به مسائل معنوی برسیم. آدم نباید برنامه کارش اینقدر پر کنه، فول باشه که وقت رسیدن به مسائل معنوی خودش نداشته باشه. بعد این مثال هم عرض میکنم، حدیث دوم رو عرض میکنم. این اتاق الان تازه نقاشی کردن، خیلی تمیزه. به مرور زمان اینجا کثیف میشه. خب مثلا 6 ماه دیگه ما بیاییم چون بر خیابونم هست گرد میشیم، اما ما نمیتونیم میزان کثیفیشو بگیم بفهمیم مگر اینکه یک کاتالوگ، یه عکس، یه فیلم از تمیزی این زمان نگه داریم، 6 ماه بعد اون عکس رو بزنیم بغل این دیوار بگیم ببینیم 6 ماه پیش اینقدر تمیز بوده حالا اینجوری شد. آدم مدتی که بگذره اثر تغییر را به دست میاره و میفهمه. مدتی که بگذره میفهمه. ولی اگر مدتی نگذره همینجوری نمیتونه به دست بیاره. روحیه آدم عوض میشه اما زود میفهمه. یه آقایی از دوستان من خدا سلامتش بداره توی یکی از این کشورهای غربی اروپایی رفته، فرانسه رفته تحصیل کن، یه سال بعد برگشت. اومدم جایی به زبان طنز من گفتم چطوری؟ مسلمانی هنوز یا نه؟ گفت بابا دیگه اینجوری هم که تو میگه نیست. گفتم میتونم اینجوری هم نیست، راستشو بگو. اون حالا هواهایی که از اینجا میرفتی داشتی حالا داری؟ گفت نه. خیلی عوض شد، خیلی تغییر کرده، منصف بود. هنوز میدونست تغییر کرده، ولی آدم یه جورایی میشه که نمیفهمه تغییر کرده. دیگران باش برخورد میکنن میفهمن تغییر کرد. من خیلی از این نمونه ها داشتم. آدم خیلی عوض میشه. پول آدم رو خیلی عوض میکنه. مقام آدم رو خیلی عوض میکنه. برای خانم های جنبلا قوقا میکنه. 180 درجه رویش رو عوض میکنه. امکانات مالی اما بدون تذکر دائمی آدم عوض میکنه. ای تو بودی نماز شب میخوندی، گریه میکردی، روزه میداختی، چقدر ارتجاع و چیز میکردی، الان هیچ خبری نیست، همش دنبال این هستی که خب ماده جدید چی اومده، رنگ جدید امسال چیه، دیگه چی مده، دیگه چی اومده، دیگه چی مدلی اومده، کجا باید بریم مدل رو پشت شیشه ها ببینیم. عوض میشه. اما اگر مرتب آدم تذکر بشنوه عوض نمیشه. پس اون خیلی هستن عوض میشن، پول، مقام، جا، موقعیت، مسافرت به کشورهای کفرستون خارج، آدم اینا رو عوض میکنه، آدم عوض میشه. منتها خیلی وقتا وقتی به تدریج باشه آدم نمیفهمه چقدر عوض شده. اما دیگری اگر باشه یا خودش از خودش یه عکسی برداشته باشه که من این اعتقاداتو داشتم حالا اینجا رستم، میفهمه عوض شده. اینا رو به مناسبت این حدیث شریف امام باقر علیه السلام که میفرماید که احب قل اعمال الالله ما داوم العبد ولو قند، ولو کم باشه. در کارهای مادی هم نمیتونه. حالا هم توصیه میکنم هم مثال میزنم. شما سعی کنید که افراد متکدی بار نیارین، با صدقه دادن به افراد غیر مستحق متکدی بار نیارین. یه صندوق بزنید تو خونتون، یه برچسب هم بزنید که بچه هم یاد بگیرن. صندوق صدقات برای سلامتی امام زمان مثلا. هر روز عادت کنه صبح یه دونه یه تومنی بندازه نور تو، فقط یه دونه یه تومنی. بعد از مدتی ببینید چقدر پول جمع میشه در جلد مادی. بعد اینا تبدیل کنید به پول درشت. اینی که بعضی هم میگن تبدیل نمیشه صدقه رو به پول درشت کردیم، مال صدقات واجب است و مال امانت، اینا رو میشه تبدیل کنید به پول درشت. شب عید نزدیکه، خانواده های محترم غیر مرفه محتاج با آبرومندی لوازم بخریم براشون ببریم.
از همین الان شروع کنیم. فردا 11 آذر، 11 آذر تا 15 اسفند خیلی وقته. یه دونه یه تومنی یک آدم پول میشه. میخوام بگم که اگر مداوم باشه و ولو کم باشه، در نتیجه مبلغی میشه. قطره قطره جمع آمد، حالیا دریاست این. معنویت هم همینطوره، معنا هم همینطوره، مسائل معنوی هم همینطوره، در اون طرف گناه هم همینطوره. یعنی خدای نکرده یه جوان روزی یه نگاه به نامحرم داشته باشه، فردا هم، پس فردا هم، پس فردا هم، پس فردا هم، پس فردا هم، یه مرتبه قبح گناه پیشش کم میشه، اون حال هوا رو دیگه نداره. یه دوستی دارم، خدا سلامتش بده، نمیبینم حالا، زن بچه هم داره، بچه هاش مدرسه میرن. یه وقتی ما یه سه ماهی جلسه هم به خاطر ناراحتی ها تعطیل بود، این هم هیچ برنامه نداشت، یه گناهی رو گفت قبحش برای من از بین رفته. در اصل این تذکر مدتی نشنیدم، مجلس روزه نرفتم، مجلس خود روزه امام حسین علیه السلام برکت داره در این زمینه. پس احب الاعمال الی الله تعالی ما داغ مرحبت علیه به این قلب. حدیث دوم، یه راویست به نام فزار یا قزار میگه که من خدمت امام رضا علیه السلام بودم. این در بهار جلد 83 هست، صفحه 21. میگه خدمت امام رضا علیه السلام بودم، حضرت اومدن بیرون شهر برای استقبال بعضی از طالبیینی که میخواستن وارد شهر بشن، حالا یا مدینه بوده یا مرد بوده من نمیدونم، این روایت نشون نمیده. برای استقبال از شهر اومدن بیرون، استقبال مسافرانی که به دیدنشون میخواستن طالبیین بیان. وقت نماز رسید، فمال الى قصر هناک. قصر در زبان عربی به معنای خانه های سنگیه. این در دل کوه ها، آقایانی که تو قله های مرتفع رفته باشن، در دل کوه ها معمولا صخره های بزرگی که از یه مقدار زیرش خالی میشه، کوه نوردا یا افراد سکن اونجا رو خالی میکنن که یا گوسفندان اونجا جا میدن یا اینکه کوه نوردا پناه میگیرن، اونا رو میگن قصر، خانه های سنگی که از طبیعت استفاده شده زیرشو کندن. دارد که حضرت مادن بیرون، فمال الال قصر، یه جایی بود یه خانه سنگی بود، آرونک سنگی بود، میل کردن اونجا، اومدن تحت صخره ای، فرمودن اذن، به من فزار یا قزار فرمودن اذان بگو. عرض کردم که ما منتظر بشیم، بقیه یارانی هم که دارن میان، چه مسافرین چه دیگران، اونا هم که یه نماز با شکوه تشکیل بدیم. شما ببینید، حتی ما این کارو میکنیم، اما امام حسین کارو نکرد. اجازه بدید بقیه بیان، دیگران هم بیان که با هم دیگه نماز بخونیم که هم ثوابش بیشتره هم شکوهش بیشتره. فرمود غفر الله لک لا تؤخرن صلاتا من اول وقتها الى آخر وقتها من غیر علتن، بدون علت عذر مقبول نماز را از اول وقت تا آخر وقت ننداز. بیان اونام بیان یه نماز بخونم، ما حالا که اول وقت اینجا باید نماز بخونیم. غفر الله لک، خدا بیامرزته، نماز را از اول وقت و آخر وقت بدون علت نینداز. علیکه ابداً به اول وقت فزار، در تو لازم است که همیشه نماز را در اول وقت به جا بیاری. فاذن تو و صلینا، میگه من اذان گفتم و با حضرت رضا علیه السلام نماز خوندیم. روایت سوم از حضرت صادق علیه السلام در همون بهار 83 صفحه 25 هست که روایتش خیلی جالبه، یک کمی به اصطلاح مطالب سطح بالاتر داره. خیلی تعبیر امام صادق علیه السلام در این روایت لطیفه. میفرماد هر نماز دو تا وقت داره، البته شما اینو بدونید، اول وقت افضل نماز هست، نشد وقت دوم، نشد وقت سوم، نشد وقت چهارم. یعنی فرض کنید الان 10 دقیقه به 12، مثلا 5 دقیقه به 12 اگر اذانه، افضل نماز ظهر 5 دقیقه به 12، نشد 12، نشد 12 5 دقیقه، همینجوری هر چه پیش میره فضیلتش کمتر میشه و هر چه به اول وقت نزدیکتر بشه فضیلتش بیشتر. نفرمایید حالا که اول وقت گذشت خب حالا دیگه چه فرق میکنه، بزنیم ساعت 6 بعد از ظهر، نه اینجوری نیست. حضرت فرمود هر نمازی دو تا وقت داره،
اول و آخر. فاول الوقت افضل و اول وقت افضل وقت است، افضل وقت نمازه و هیچ کس بدون علت این اول وقت رو از دست ندهد. خدا آخر وقت رو برای مریض قرار داده، برای کسی قرار داده که در اعضایش نقصیست، ناراحتیست، فرق بکنید که زخمی داره منتظر آخر وقتی زخم بلکه خوب بشه بتونه آب بکشه، گچش رو بتونم بردارم. اما کسی که عذر نداره مال اول وقته، آخر وقت مال افراد عذر داره. وقت این تعبیر خیلی لطیفه، اول الوقت رضوان الله و آخر الوقت عفو الله. برای اینکه اینو دقیق‌تر معنا کنم یه مثال میزنم، چون اینجا هم پدرها هستن هم پسرها هستن. بابات مهمون داره، احترام مهمون اینه که اول وقت دادم یه شربتی، چایی، میوه‌ای، بالاخره وسیله پذیرایی جلوش قرار بده. ساعت 4 بعد از ظهر مهمون اومده، شما میرید 5 بعد از ظهر چای میارید، یک ساعت مهمون گلوی خوش نشسته، بعدم 5 هم پا میشه، مهمون پا میشه تو پله ها میده آقا تو رو خدا اجازه بفرمایید چایی آوردم، مهمون مجبوره به احترام چایی برگرده خونه دوباره بشینه. احترام چایی بیشتره یا احترام مهمون؟ چایی رو آوردی ولی به درد نمیخوره، کارو انجام دادی ولی به درد نمیخوره. بعضی وقتا به این جوان ها میگم که کارهایی که مادرتون پدرتون میگه، خودم به بچه هم میگم کارهایی که میگم انجام میدید به بدترین وجه ممکن. ما که انسان هستیم اینجوری هست، به بدترین وجه ممکن. تازه ما امرمون هر جا واجب نیست پدر مادر ها. تو میخوایی پدرتو خوشنود کنی کی؟ اولین وقت ممکن، سریع. اما آخر وقت که انجام دادی خب مجبوره برای اینکه چیزی نگه ببخشه. میفرماید که اول وقت رضوان الله، اول وقت خوشنودی خداست. وقتی شما نماز بخونید خدا خوشنود میشه، خدا راضی میشه، مرضی که خدا قرار میگیری. پس اول وقت چیه؟ رضوان خداست، رضوان الله. و آخر وقت عفو الله. دیگه اگه این آخر وقت نماز نمیخوندیم خدا برامون گناه مینوشت، عاصی بودیم، خوندیم ما رو بخشید. این بهتره یا اون بهتره؟ شما چطور در کارهای دیگه‌تون سورپرایز میکنید به قول خودتون، اما در نماز سورپرایز نمیکنید، در عبادت نمیکنید؟ با اینکه این هرچه هست به خودمون برمیگرده. اگر خدا نماز خواسته اول وقت خواست، آخر وقت رو از باب اینکه به ما مرحمت کنه و ما رو ببخشه، اول وقت رضوان الله و آخر وقت عفو الله. آدم وقتی میتونه رضوان خدا را در بر بگیره و کسب کنه، چرا به عفو خدا برسه؟ عفو خدا و رحمت خدا اینقدر ما داریم، خیلی داریم جاهایی که باید از دریای عفو استفاده کنیم، اینجا از رضوان خدا استفاده کنیم که مرحله خیلی بالاتری است. یه صلوات بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
مسئله دومی که امشب میخوام عرض بکنم راجع به تاریخ و صلات. همه کار آقا نماز حالا یه دلار راست میشه، تو که اینقدر نماز خوندی چی کار کردی؟ اون همه کار میکنه، ببین چقدر مدرسه ساخته، ببین چقدر پول خرج کرده، ببین چقدر دل خوش کرده، ببین چقدر به فقرا کمک کرده، ببین چقدر بیمارستان ساخته. حالا من میخوام دو سه تا روایت بخونم که اگر کسی تارک و سلات باشه چه مدر چه مرحله ی از دین قرار گرفت. من چکار کنم؟ رو خدا گفته، پیغمبر گفته و علمه گفتن. اول یه آیه، آیه 40 تا 43 سوره مدثر. یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المسلمین. میگن که چرا در سقر افتادی؟ سقر یکی از جاهای خیلی بد جهنمه، همونطوری که بهشت درجه درجه داره، خیلی درجات، جهنم هم درجه درجه داره. جهنم سقر یکی از اون جاهای خیلی سخت جهنمه. به مجرمین میگن که ما سلککم فی سقر، چی شد که شما اومد افتادید تو سقر؟ قالوا لم نکن من المسلمین، میگه ما از نمازگزاران نبودیم. این آیه. روایت اول از امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. این جلد 782 و 83 و 84 بهار، چند جلدش همش راجع به نمازه. جلد 82 صفحه 224 از نهج البلاغه نقل میکنه. میفرماید شما تعاهدوا امر الصلاة، کار نماز را به عهده بگیرید، تصمیم بگیرید برای کار نماز و محافظت کنید نماز را، نماز را بیشتر کنید، واستکثروا منها، نماز را بیشتر کنید، بهتر کنید، حجیم‌تر کنید، کیفیتش بالا ببرید. و تقربوا بها، با این سفینه هی برید بالا، تقرب پیدا کنید به وسیله نماز به خدا. و تقربوا بها، تقرب پیدا کنید. برای اینکه نماز در مؤمنین یک دستور نوشته شده است. کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، این آیه قرآنه، فانها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بعد امیرالمؤمنین علیه السلام به حالت پرخاش و اعتراض میفرماد آیا نشنیدید جواب اهل جهنم را که وقتی ازشون میپرسن که ما سلککم فی سقر، میگن لم نکن من المسلین؟ نشنیدید اونو؟ اگر شنیدید از امر نماز را مهم بشمارید. حدیث اول. حدیث دوم از رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. با شنیدن این حدیث ما خدا میبینید که آدم میتونه به خاطر دلگیری که از یه آدمی داره نماز رو بذاری کنم، از یه گروه داره، از یه آدم داره، از یه مقام داره، از پدر مادرش ناراحت شده، لج بکنه، نمازشو بذاری کنار، از پدرش ناراحته، از مادرش ناراحته، از پیش نماز محل ناراحته، از روزخونش ناراحته، تو اداره رفته کارش درست نشده، مثلا اصلا نماز رفتی به این حال کنه، نماز مال خودته. و متاسفانه همیشه زمان مردمی بودن که به خاطر رفتارهای مردمی دیگر عباداتشون و نمازشون رو ترک کردن. رسول خدا در جلد 82 بهار صفحه 216 می‌فرماید که ما بین المسلم و بین ان یکفر، یه مرزی هست بین اسلام و کفر. ما بین المسلم و بین ان یکفر، یعنی مرزی که انسان مسلمان با کفر داره چیه؟ الا ان یترک الصلاة الفریضة متعمدا، نماز واجب رو عمدن ترک بکنه. این مرز کفر اسلام. عمدن کسی نماز واجبش رو ترک بکنه، از مرز اسلام وارد مرز کفر می شود. فقط همین، عمدن ترک بکنه، نه. او یتها و نبها ولا یسلیها، نسبت به نماز با چشم حقارت نگاه کنه، با چشم کوچک بینی نگاه کنه، تهاون به نماز داشته باشه، فلا یصلی ها، نخونه. یعنی غیر از دو مرحله است، یکی اینکه عمدن نماز رو ترک میکنه کافره، یکی اینکه نماز رو با نظر اهانت نگاه، خب حالا خوندیم خوندیم نخوندیم نخوندیم، این کافره. انبیوتها و نبیها. حدیث سوم، باز رسول خدا میفرماید که این رو سنیان نقل کردن در کنز الامه، حدیث شماره 1869. یه جمله کوتاه، بین الایمان و الکفر، اینجا اسلام فرمود اینجا ایمان، بین الایمان و الکفر ترک الصلاة. به دوستانتون که در دانشگاه در محیط کار در هر کجا هستن، دختر و پسر، مرد و زن، هر کجا هستن، هر اشتباهی هم دارین نماز رو ترک نکن. اگر یادتون باشه در دیباجی بحث کردیم، به پیغمبر گفتم فلان جوان پشت سر تو نماز میخونه بعد میره مرتکب فحشا میشه، فرمود اگر نماز میخونه اون نماز یه روز نجاتش میده. چند روز نگذشت برای اینکه اون جوان اومد توبه کرد. اینو چند نمونه داشتیم، در روایات هم داریم، در زندگی عینی هم خودمون دیدیم. سفارش کنید اشتباهات دیگه داره، سفارش رو سعی کنه جبران کنه، چرا نمازش رو ترک بکنه؟ بین، یعنی کسی اشتباهات دیگه داشته باشه فاسقه، اگر نماز رو عمدن ترک بکنه کافره. خیلی فرق از بین کافر و فاسق. حدیث چهارم یا حدیث سوم می فرماید الصلاة عماد الدین، روایت از باز از رسول خداست در همین جلد 82 بهار. از صلات و اماد و دین. دین یه پایه، یه ساختمانه. این ساختمان یه پایه داره، یه عمود داره، چند تا پایه داره. پایه هاش نمازه. و من طرف صلاته و متعمدن فقط هدم دینه. کسی که عمدن نمازشو ترک بکنه دین خودشو هدم کرده، بلدزر انداخته، خراب کرده. و من طرف اوقات هاده. اما کسی که نماز میخونه ولی در وقت نمیخونه، با اهانت میخونه. و من ترک اوقاتها یدخل الویل. ویل کجاست؟ کسی که در اوقاتش نماز رو نخونه و به نماز توهین کنه وارد ویل میشه. ویل کجاست؟ بل ویل وادن فی جهنم. ویل یه وادیست در جهنم، کما قال تعالی ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. کسانی که نماز میخونن اما به نماز توهین میکنن، محافظت در اوقات نمیکنن، اینا وارد درجه ویل میشن. ویل یه وادیست در جهنم، یه مرحله است در جهنم. نماز رو میخونه اما نماز رو مرتب و منظم نمیخونه. بله، ما محبت امام محمد علیه السلام داریم، محبت امام حسین داریم، نماز هم نخوندیم اونا از ما دستگیری میکنن. اگر ما نماز نخوندیم شد کافر، از کافر که دستگیری نمیکنن. اگر نماز مراقبت کردیم با هزار لغزش هایی که داریم داشتیم وقت دستگیری میکنن. یعنی گاهی شما به پارتی مراجعه میکنید میگه اینقدر کار دوره و سنگینه که اصلا نمیشه توصیه کرد. حالا یه وقت آدم میره از 100 تا 60 تاشو داره، 40 تاشو با توصیه درست میکنه، اما تو هیچ کدوم از شرایط رو نداری. اگر انسان نماز نخونه هر چقدر محبت امیر المؤمنین داشته باشه، اولا همچین محبتی امکان نداره. یکی کسی رو محبت داشته باشه و هیچ علامتی از اون محبوب در این محب نباشه، از اون مشهور در این عاشق نباشه، از اون دوست در این دوست نباشه، بعد هم محبت داشته باشه، یه مقداری باید علائم داشته باشه، نقصاشو جبران کنن با شفاعت. شفاعت جبران کننده یه نقص هاست، نه به وجود آورنده قص. اگر کسی نماز نخونه مستحق شفاعت نخواهد بود. یه روایت خیلی عمومتر از پیغمبر میفرماد من ترک صلاتم لا یرجو ثوابها و لا یخاف و عقابها. کسی که نمازش رو ترک بکنه نه به ثوابش امید داره نه به عقابش ناراحته، فلا ابالی، نمیدونم. پیغمبر میگه نمیدونم. اگر کسی نمازش رو میخونه نمیخونه، ترک میکنه، به ثوابش امید نداره، به از عقابش نمیترسه، نمیدونم. ایمون تو یهودی یم او نصرانی یم او مجوسی یا نمیدونم که در حالت مرگ یهودی میمیره یا نصرانی میمیره یا مجوس میمیره. این همین روایت درباره کسی است که امکان رفتن به حج داره و نمیره. فرشتگان بهش میگن مخ یهودی یا او نصرانی. آقا من میخواستم 1,000,000 جهازی برای دخترم درست کنم، دخترم اون که واجب تره ببرم بدم عرب های سوسمارخور بخورن، حتی سنگ بزنن به یه جا. نصر موقع مرد میگن مخ یهودی یا او نصرانی. یه وقتی در نمیدونم کجا بودیم، منبر بودیم، صحبت همین هست، مارمزون بود به نظرم، گفتم آقایان اغلب شماها واجب الحج هست، خیلی از مردها و زنها واجب الحج هست، اما خیال میکنه واجب الحج کسیست که پول بتونه پارو کنه، خونه بخره، آپارتمان مستقل برای هر کدوم از بچه‌هاش بخره، هر دو گوشه یه ماشین مستقل داشته باشن، همه عروس بشن، داماد بشن، نه سر پیری معرکه گیری که آب آفتابه به قول من میگه لاف لافه، اونها حرکت کنه بره برای معرکه، که اونها هیچ کارم نکنه بکنه. اغلب مردم امروز، اغلب که میگم خیلی، حالا شاید اغلب یه خود اسلام مبالغه باشه، خیلی از مردم امروز واجب الحج هستند و نمیرن. موقع مردن بهشون میگم مات یهودی یا نصرانی، بمیر در حالتی که یهودی هستی یا نصرانی هستی. با خواجه ها میبینیم که همه کاراش مخد بکنه بعد برهد، اون سالی که مخد برهد یه مرتبه حضرت اسرائیل میاد بفرمون چقدر اتفاق افتاده خود ما میدونیم. کسی هم که نمازش عمدن ترک بکنه پیغمبر میفرماید که نمیدونم، لا ابالی. اگر اون تو یهودی یا نصرانی یا مجوسی کرد، الله اکبر. حدیث پنجم. این حدیث خیلی عجیبه. خود من رو امروز که دیروز بود، امروز بود برای امشب، چون من درسام یه خود زودتر از وقت حاضر میکنم، مطالعه میکردم، واقعا تکون خوردم. مسعدت ابن صدقه، یه مرد وارد صاحب کمال از اصحاب امام صادق علیه السلام و راوی، خیلی اسمش تو روایات هست، مسعدت ابن صدقه، میگه که سوال شد از امام صادق علیه السلام که چرا به فردی که مرتکب فحشا شده زانیه نمیگن کافر، ولی به کسی که نماز رو ترک کرده میگن کافر. خیلی سوال جالبه. فحشا مرتکب شده اما بهش نمیگن کافر، اما نمازش رو ترک کرده بهش میگن کافر. ما بال الزانی لا تسمیه کافرن و تارک الصلاة تسمیه کافرن. چرا به کسی که مرتکب فحشا شده نمیگن کافر، اما به کسی که نماز نمیخونه میگن کافر؟ حضرت فرمود و من حجت فی ذلک، دلیلش چیست؟ حضرت فرمود که برای اینکه کسانی که مرتکب فحشا میشن شهوت، نیروی شهوت بهشون غلبه میکنه، مرتکب شهوت میشن، فاسقن، گناهکارن، خیلی جرمشون سنگینه، برای ارتکاب فحشا که خدا نیاره و خدا همیشه دامن همه رو پاک میگه داره، مخصوصا جوانان رو، و به شماها توصیه میکنم که یه کاری کنید که آلوده نشید حتی به اندازه پرمگسی. اگر آلوده نشدی و پاک موندی خیلی سر هستی و بالا هستی، سرمایت خیلی دایم فده. اما کسی مرتکب شد به خاطر غلبه شهوت، شهوت داره غلبه میکنه، مرتکب فحشا میشه. اما کسی که نماز را ترک میکنه شهوتی برش غلبه نمیکنه، فقط نماز رو ترک میکنه، استخفافاً بها سبک میشماره، خفیف میشماره، بی‌اعتنایی میکنه. یعنی در ترک نماز لذت و غلبه شهوت نیست. لذا کسی که ترک میکنه دیگه خیلی از خدا دوره، کافر. اما کسی که مرتکب فحشا میشه فاسقه. خیلی مهمه این فرقی که امام صادق علیه السلام بیان میکنه، اهمیت نماز رو میرسونه. یه نکته دیگر هم میرسونه، اگر کسی نماز گذار باشه، یه شب درباره این بحث کردیم، گفتیم نماز یک اسکلت شمشیر به دست و سپر به دسته، با دشمنان جنگ میکنه، حالت دفاعی هم داره، یعنی هم حمله میکنه هم دفاع میکنه. اینو در کجای قرآن میخونیم؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. کافره چون سرچشمه را از اول میبنده، فاسقه چون این بعدیاست. اگر کسی نماز رو ترک نکنه، چشمه رو بذاره گلالود نشه، آلوده نشه، میاد پاک میکنه، فحشا رو میبره. اما اگر نماز رو ترک کنه، چیزی که فحشا رو ترک بکنه آلوده بکنه نداره. من خودم از نظر تجربه تو ما روی اصطلاح امروز دنیای تجربه و آزمایشگاه دیگه، ما روانشناسی بالینی داریم، خیلی شده جوانهایی برخورد کردن، خیلی بیچاره ها گمراه بودن، اولین چیزی که پرسیدم اینه که نماز میخونن یا نه. اونایی که نماز میخوندن خیلی راحت تر تو راه اومدن، خیلی راحت تر. اونایی که نماز نمیخونن خیلی مهمه. اونایی که نماز میخونن خیلی زودتر به توبه نزدیک میشن، خیلی زودتر به خدا نزدیک میشن. اینا رو عرض کردم، شماها که الحمدلله اهلش هستید، به دیگران بگید کم کم دامنه عرایزم رو جمع بکنم. روایت آخر این با از حضرت رسول خداست در بهار 77. خیلی جالبه. تارک الصلاة یسأل الرجعة الی الدنیا. آخه ما الان قافلیم، چشمون بسته است،
یه روزی میشه که چشمون باز میشه، همه چی رو میبینیم. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. که همین که قرار شد به طور مسلم ما بریم، فیلم ها رو جلومون میذارم. هم روایت داره هم تجربه ثابت کرده. اگر کسی مرگش حتمی نباشه، اون عالم رو بهش نشون نمیدن، مگر اینکه از اخیا و ابرار و اوتاد باشه. ماها نیستیم. اگر کسی از اخیار و ابرار و اوتاد نباشه، آدم معمولی باشه، رفتنی باشه، چشمش باز میشه. چون صلاح نیست چشمش باز بشه برگرده. و کشف ناهیم که قطاعک در موقع مردن چشم باز میشه و همه حقایق رو آدم میبینه. اون وقت دیدین گاهی این فیلم ها رو میکس میکنم، فیلم در فیلم، منظره در منظره، حالت محتضر اینجوریه، میکس میشه آخرت تو دنیا، دنیا تو آخرت. این همجور که داره نگاه میکنه، هم حضدار رو میبینه، هم بازماندگانش رو میبینه، هم بچه هاش رو میبینه، هم فامیلاش رو میبینه که دارن گریه میکنن، هم عالم آخرت رو داره میبینه. حرفای گاهی میزنن که اینا مطابق با روایاته. اینا میگن که هزیون میگه تبش خیلی بالاست، تبش بالا نیست، خیلی هم درست میگه، حرفای خیلی صحیحیه اونا. یه ما میگه که چرا معدد ننشستیم؟ ائمه تشکا آوردن. این کجاست من دارم میرم؟ اینا فکر میکنن که این یا به یه نقطه متمرکز میشه. اینا میگن حالش خیلی بده، تب داره، تب نداره. اینا طبق روایاته، چون طبق روایاته درسته در خیلی از افراد. هر دو جا رو میبینه، میکس میشه آخرت تو دنیا، دنیا تو آخرت. هم دنیا رو میبینه، هم آخرت میبینه، چشمش باز میشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید تارک و صلات یسأل الرجعت الی الدنیا. کسی که نماز رو ترک میکنه از خدا میخواد دوباره اون رو برگردونه. کی؟ همین موقع مردن، شب اول قبر. و ذالک قول الله، که قرآن رو اشاره میکنه حضرت، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک. میگه همین که چشمش باز میشه و مرگ فرا میرسه و چشمش به عالم غیب و آخرت و برزخ و آخرت باز میشه، میگه رب ارجعونی، خدای منو برگردون، بذار یه لحظه دیگه برگردم، لعلی اعمل و صالحا فیما ترک، شاید یه عمل صالحی انجام بدم که نکردم، جبران کنم، درست عمل کنم. بعد فرشته میگن کلا، خفه شد، ساکت شد، هیچی نگو، انها کلمتون و قائلها. این یه حرفیست میزنه، راست نمیگه. تو دنیا پیغمبر، ائمه، گویندگان، مجالس وعظ، قرآن، روایت، حدیث، امام، اینا رو ترسوندن از آخرت بعد از جهنم، ولی اینا نترسیدن. کلا انها کلمتون و قائلها و من برابهم برزخون الى یوم یبعثون. از پشتشون عالم برزخ هست تا روزی که مبعوث میشن دیگه در اون عالم هستن. اینو به نظرم یکی دو دفعه برای این جوانا گفتن. یه عالمی بوده، خیلی متذکر بوده، در حجره خودش یه قبر مانندی کنده بود. هر شب کاراش که تموم میشد حضور میگرفت، میرفت تو اون قبر میخوابید، میگفت خدایا فکر میکنم مردم. بعد میگفت رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، خدای منو برگردون که دوباره اعمالمو جبران کنم. بعد از طرف خودش میگفت ای بنده من، من به تو فرصت دادم، یه روز دیگه هم فرصت داری، پاشو و عملتو درست کن. خیلی تذکر، خیلی ما آقایون غافل هستن، زنمون و مردمون، بزرگمون و کوچکمون، آخوندمون و غیر آخوند، هممون غفلت ما رو بسیار فرا گرفته. نکنه ما جز اونایی باشیم که موقع مردن چشممون که باز میشه نامه اعمال سیاهمون رو ببینیم، ای بگیم رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، ندای خدا بیاد که کلا انها کلمتون و قائلها و من برائهم برزخون الا یوم یبعثون. مگر اینکه دست به دامن فاطمه بشیم، از فاطمه کمک بخواهیم. به اهل بیت توسل کنیم، تمسک بکنیم. اونا هستن که میگیرن دست ما رو در مواقع حساس. با منم یا فاطمه، عقیفینی، عقیفینی. فاطمه جان نزدیک دو ماهه یه ماه و نیمه که ما هی تو مجالی که تو نشستیم با همه ریا و تظاهر و محلوب بودن افکارمون تو مجالی که شما بودیم، مصیبتهای شما رو شنیدیم، گاهی از روی صفا هم دو تا قطره اشک ریختیم، در محبتمون شک نداریم نسبت به شما. فاطمه جان شب اول قبل خیلی شب سختی است. شب اول قبل سخته، در موقف حساب و میزان سخته، لحظات سکره. لحظات جنگ کم کم سخته فاطمه جان. حقا ما دوست داشتیم، پسرت امام حسین هم دوست داریم، پدرت هم دوست داریم، شوهرت هم دوست داریم. به خاطر این دوستی ها در اون لحظات حساس که دستمون به صحنه جا کوتاست و کسی به فریاد ما نمیرسه، به فریاد ما برس. در روز قیامت، حالا که به اینجا رسیدیم، روزه دیگه میخواستم بخونم، در روز قیامت ندا منادی ندا میزنه، فاطمه جان چرا وارد بهشت نمیشی؟ حضرت میفرماید مگر این که وارد نمیشم که شیعان و دوستان خودم و شفاعت کنم؟ روایت بر فاطمه بر در بهش نیستم، شیعان خودش و دوستان شیعان خودش و دوستان 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 خودش و از زهرای محشر دونه دونه سوا می کند و به بهش وارد می کنه. وقتی که کارش تمام شد اون وقت خودش وارد میشه. من حالا عرض می کنم السلام علیک ایت صدیقت الشهید. ما هم یادمون نمیره لحظات سلطان ذات تو را وقتی بین در و دیوار قرار گرفتی، شاید حیا کردی علی را صدا بزنی، صدا زدی فت خودی ایمالنا خود نوابی اشجایی. به اون لحظت قسم دیدیم فاطمه جان دم مردت سکرات شب اول غم در میزم. از این شیعان، از این زنان و مردان شفاعت کن یا رب الحسین، به حق الحسین، عشق صدر الحسین، به ظهور الحجه.